الهلالی رو نسبت به سیاست‌های آمریکا در قبال ایران و سایر کشورهای جهان. با ما همراه باشید، برنامه راهبرد از رادیو معارف.
نمیدونم شما این مثل رو میدونید، من حیفم میاد که مثل بزنم به شیر که میگن وقتی که مقابل یک دشمن میستد هم فریاد میزند و هم از اون طرفش چیزی بیرون میاد و هم دومش حرکت میده. فریاد میزند برای اینکه طرفا بترسونه، میترسد از این جهت ازش چیزی هم صادر میشه، دومش حرکت میداد برای اینکه میانجی پیدا کند. آقای کارتر را من حیفم میاد که بگم شیر، لکن یه موجودی است که همین کارا را دارد میکنه. این هیاهو و فریادها و ترسوندن ماها را از اقدام نظامی و دخالت نظامی، اینا کهنه شده است. ولی حاضا یه دفعه یه چیزی میگد، فورا بعدش یه چیز دیگه میگد خلافه بود. اینا همون فریادهاییست که اون حیوان میزد برای اینکه بترسونه طرفش رو. الان ملت‌های اسلامی و ملت‌های غیر اسلامی هم توجهشون به اینجاست و دلهاشون با ماست.
همراهان عزیز و گرامی رادیو معارف، شنوندگان ارجمند برنامه راهبرد، با شما بزرگواران هستیم و بحث و گفتگوی برنامه رو از زبان کارشناس ارجمند استاد محترم حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر مهدی مشکی باف میشنویم در خصوص آنچه که دولت مستکبر آمریکا نسبت به ایران و جهان داره انجام میده و اندیشه های راهبردی حضرت امام خمینی رحمت الله علیه در مواجهه با آن. وارد مصادیق و موارد شدیم و استاد در این زمینه مباحثشون رو ارائه میکنند. بفرمایید.
ما اگر به مباحث قبل توجه شاید نظاممندتری داشته باشیم، قاعدتا در میاد که نگاه امام رضوان الله علیه توی ایدئولوژی ضد آمریکاییشون قبل از انقلاب ترجمان نگاه دوگانه استکبار و استضعاف قرآنی است و بعد از انقلاب اسلامی این نگاه به اون صحنه عملیاتی مواجهه با نظام سلطه جهانی تبدیل میشه و این نظریه روابط خصمانه با نظام سلطه فرصت تجلی پیدا میکنه. شما اولین مواجهه عملیاتی ایران با آمریکا بعد از انقلاب رو در مسئله تسخیر لانه جاسوسی میبینید.
بله.
13 آبان 58. من لازم میدونم باز از کتابی نام ببرم که حتما به شنوندگان محترم پیشنهاد میکنم بخونند و ببینن، کتاب خوشقلمی به نام ایستگاه خیابان روزولت نوشته آقای دکتر محمد محبوبی. کتاب بسیار زیباست. آقای دکتر محبوبی در این کتاب به صراحت و حقیقت به این نکته اشاره می کنند که عملا ایالات متحده اتاق فکر تصمیم گیری برای زمین زدن ایران در قبل از انقلاب و ایران اسلامی در بعد از انقلابه. بسیار کتاب خوندنی است. رهبر معظم انقلاب تقریض ویژه‌ای روی این کتاب زدن، با اینکه من با کتاب‌ها غریبه نیستم و تقریض‌های رهبری رو هم نگاه می‌کنم، کمتر کتابی دیدم که رهبری اینجوری ازش برداشت بکنن که یکی از خلأهای جمهوری اسلامی رو این کتاب تکمیل کرده و امثال اینها. داخل این کتاب توضیح میده که تسخیر لانه جاسوسی دو مرتبه اتفاق افتاد. دفعه اول که لانه جاسوسی تسخیر شد، امام فرمودن سریعاً تخلیه کنید بیاد بیرون. دفعه دوم که تسخیر اتفاق افتاد، امام فرمودن این انقلاب دوم رو محکم وایسید اونجا. فرق اینها با هم چیه؟ گروه اول کیا بودن؟ گروه دوم کیا بودن؟ بین اینها چقدر فاصله شد؟ چرا امام نحوه کنشون متفاوته؟ خود این مطالعه باعث میشه دستمون بیاد بعضی دروغ پردازی هایی که بعضی میکنن که خب امام مثلا اطلاع نداشتن. اگر اطلاع نداشتن چرا دفعه اول گفتن نه دفعه دوم گفتن آری تیم ها رو چطور امام شناسایی کردن، نماینده های امام کیا بودن، چند گروه رفتن برای واکاوی. بسیار شیرین خوندن این کتاب، چون الان زمان پرداختن بهش نیست، من از کنارش میگذرم. اما 13 آبان وقتی رقم خورد، امام رضوان الله علیه از اقدام تسخیر لانه جاسوسی در مرحله دوم حمایت کردن و مطالبی داره که اشاره خواهم کرد، ولی به این نکته فقط لازم میدونم تذکر بدم که اولا ما در مسئله تسخیر لانه جاسوسی وقتی ازمون در دیوان لایحه شکایت شد ما تبرئه شدیم. این بسیار مهمه. اینکه بعضی ها میگن آقا شما از دیوار سفارت آمریکا رفتید بالا، تحریم های شما از اونجا شروع شد، این یک دروغ بزرگه. تحریم های ایران از اردیبهشت 58 شروع شد. تسخیر لانه جاسوسی مال آبان 58. تحریم های ما ربطی به تسخیر لانه جاسوسی نداره. یک. دو، تسخیر لانه جاسوسی رو وقتی آمدن در ایران توسط دادگاه های جهانی و بین المللی ارزیابی کردن، به این جنبندی رسیدن که این تسخیر برگرفته از نفرت عمومی ملت ایران از آمریکاست و سالها آسیبی که آمریکا به ملت ایران زده و این تسخیر کار خود بدنه مردمی است. به همین خاطر وقتی برای ایران تشکیل پرونده هم شد، ایران در اون دادگاه تبرئه شد.
عجب.
بین تو ذهنم بین 13 تا 15 قاضی و داور در هیئت منصفه است که ایران در اونجا هم تبرئه میشه. و اینا خودش گویای اینه که بعضی دروغ پردازی هایی که بعضی ها انجام میدن، این دستگاه حکومتی و حاکمیتی و نه، سالها آمریکایی ها در ایران به قدری به ملت ضربه زده بودن که این تنفر عمومی نهادینه شده بود و مردم میدانستن که آمریکایی ها چه کردن. من میخوندم بعضی صفحه های تاریخ رو، رسما این که میگن سگ آمریکایی شرفش از شاه مملکت بیشتر بود خلاف واقع نبود. مردم میدیدن سرباز آمریکایی وقتی رد میشد، مردم فرار میکردن که یک وقت کسی سرباز آمریکایی دست درازی به کسی نکنه. اگر حالا بزرگواران طی مثلا 12-13 سال گذشته مشرف شده باشن عراق و کربلا، اون زمانی که هنوز آمریکایی ها توی عراق بودن این صحنه رو قاعدتا دیدن. ماشین های آمریکایی وقتی می اومدن به سرعت خیابون خالی میشد، همه میرفتن توی فرعی ها، تو پیاده روها ماشینا مسیر رو خالی میکردن، چون سربازای آمریکایی بدون توقف رد میشدن. من مکرر از این جنس جریان ها شنیدم، ماشین های ضعیفتری که توی عراق حتی سرعتشون محدود بود برای کنار رفتن، تانک آمریکایی از روی این ماشین رد میشد و ماشین رو با صاحب ماشین له میکرد. این مدل کاپیتولسینی که آمریکا در عراق داشت، در اون دوران حضورش در عراق به شکل رسمی، در ایران به شدت شدیدتر بود. مکرر در تاریخ شفاهی ایران ببینید کارهایی که بزرگواران کردن. آمریکایی‌ها وقتی اراده می‌کردن یک پادگان رو تعطیل می‌کردن، یک استوار آمریکایی یک ژنرال ایرانی رو خانه‌نشین می‌کرد تو کوچه خیابون‌ها. اگر یه وقتی سرباز آمریکایی توسط یک ماشین ایرانی مثلا سوار نمی‌شد، یا حالا مثلا سرویسدهی بایسته نمی‌شد، هر غلطی می‌کردن. من زبانم حیا می‌کنه بگم در بعضی شهرها چه کردن. داخل ایران دم در بعضی پارک‌ها هنوز سندش هست که نوشته بودن ورود ایرانی و سگ ممنوع. تو مملکت خودمون از سگ آمریکایی پستر بودیم و سالها مردم این رو لمس کرده بودند. من باز لازم میدونم تاکید کنم، اگر شما تنفر عمومی مردم فلسطین رو از رژیم صهیونیستی میبینید، اینها سالها این تبعیض رو دیدن و این تنفر نهادینه درشون شکل گرفته که بعد به انفجار هفته اکتبر یا نیمه مهر ماه ختم میشه. این انزجار عمومی در بدنه مردمی بود که بلافاصله بعد از انقلاب میرن برای تسخیر لانه جاسوسی و این اشراف امامه که امام مدیریت میکنن اگر تسخیر لانه جاسوسی بعدها قرار هزینه درست بشه ممانعت کنن ازش. دور اول امام میفرمان سریعا تخلیه بشه، دور دوم امام میفرمان انقلاب دوم. مخرج مشترک هر دو انقلاب مردمی بودنه، مردمی بودن. هم تسخیر لانه جاسوسی یک حرکت 100% مردمی است، هم انقلاب اسلامی ایران یک حرکت 100% مردمیه. اما از کنار این که بگذرم، با توجه به اینکه زمانمون رو به اتمامه، همین چند جمله رو اشاره میکنم که برخلاف تردیدهایی که ابتدای انقلاب در تسخیر لانه جاسوسی پیش آمد و دولت موقت بالاخره تردید میکرد که چه اقدامی انجام بده و آخرش هم آقای بازرگان استعفا داد و امام بعد از 10-12 بار استعفای آقای بازرگان که هر بار نمیپذیرفتن، این دفعه دیگه پذیرفتن، امام رضوان الله علیه بلا فاصله با قاطعیت از تسخیر لانه جاسوسی حمایت کردند. ایشون اون سفارت آمریکا رو تعبیر کردن به لانه جاسوسی و این حرکت رو هم فرمودن انقلابی بزرگتر از انقلاب اول. و این حمایت باعث شد که بحران 444 روزه‌ای که جاسوس‌های آمریکایی در ایران بودند رو از همون اول مسیردهی بکنه. مستحضرید این کسانی که در پلانه جاسوسی گرفته شدن. در یکی دو اقدام بالاخره سیاه‌پوستاشون آزاد شدن، زنانشون آزاد شدن، مسناشون آزاد شدن، 51 دو نفر در ایران موندند و بعد برای اینکه یک وقتی اینها آسیبی نبیدن، اینها رو در استانهای مختلف پخش کردن. یه تعدادشون رو آوردن مثلا قوچان، یه تعداد آوردن بروجرد، یه تعداد آوردن مثلا عرض می‌کنم توی شهرستانهای کوچک بدونی که کسی بفهمه اینها رو نگه می‌داشتن که اگر آمریکا اقدامی انجام داد که انجام داد، همین قصه صحرای طبس که حالا جلسات بعد اشاره خواهیم کرد، این گروگان‌ها آسیبی نبینند. هوشمندی سربازان امام زمان جلال فرجه و شریف بود. امام رضوان الله علیه این اقدام رو اون آخرین رشته ارتباطی بین ایران انقلابی و آمریکا میدونستن که باید قطع بشه و راه رو برای یک دوره جدید از تقابل با آمریکا به شکل شفاف ترسیم کردن. توی این وسط شما میبینید امام شعاری دارن به این عنوان که آمریکا هیچ غلطی نمیتونه بکنه. این تعبیر امامه. تو چه شرایطی؟ در شرایطی که بالاخره تسخیر لانه جاسوسی اتفاق افتاده. نکات ظریفی در لابلای تسخیر لانه جاسوسی هست که انشالله اگر عمری بود جلسات بعدی واکاوی خواهیم کرد.
همه این مواردی که از اتالی بهش میپردازید، مثال میزنید، واکاوی میکنید، به ویژه نکاتی که در خصوص تسخیر لانه جاسوسی آمریکا صورت گرفت و حضرت امام رحمت الله علیه از آن به عنوان انقلاب دوم نام بردن، اینها مشخص میکنه که مواجهه دولت آمریکا با ما یک نگاه استکباری که این کشور داره و کار رو به جایی رسونده که مردم خودجوش به این نتیجه رسیدن که این مرکز در حقیقت یک سفارتخانه‌ای که صرفا کار دیپلماتیک داره انجام میده بر اساس اون چه که در قانون تعریف شده نیست، یک مرکز جاسوسی است، بر علیه مردم داره کار میکنه و کشتارهایی در کشور داره اتفاق میفته که ریشش به اونجا برمیگرده. و این مسئله آنقدر برای دنیا مشخص بود که در شکایت آمریکا از ایران در دیوان بین‌المللی لاهه رأی به نفع کشور ما صادر شد و آنچه که آمریکا به دنبالش بود در حقیقت به هدفش نرسید. همه اینا مشخص میکنه راه و اندیشه‌ای که حضرت امام در مواجهه با استکبار جهانی در پیش گرفتن که بر مبنای باورهای قرآنی هست کاملا مسیر درستی است و این راهبرد همچنان باید استمرار داشته باشه. ما خدمتون گفتیم که در خصوص راهبردهای مدیریتی رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله خامنه‌ای مدظ الهی و همینطور حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه در خصوص سیاست‌های آمریکا نسبت به ایران و جهان داریم بحث و گفتگو می‌کنیم که انشالله در برنامه‌های بعدی نسبت به اندیشه‌های راهبردی حضرت آقا نسبت به این موارد هم با شما گفتگو خواهیم کرد. الان مباحثمون در خصوص آنچه که حضرت امام رحمت الله علیه موضع داشتن نسبت به این مسئله اختصاص پیدا کرده. از جناب استاد مشکیباف کارشناس محترم برنامه خیلی ممنونیم از لطف و همراهی شما شنوندگان خوب برنامه راهبرد هم بسیار سپاسگزاریم. خدا نگهدارتون.
مرگ بر آمریکا، مرگ بر آمریکا، مرگ بر اسرائیل، مرگ بر استکبار.
یک سوالی در اینجا مطرح است که دشمنی آمریکا با ایران به خاطر چیست؟ این سوال آسانی به نظر میرسه، لکن سوال پیچیده است. جواب این سوال جواب مهم است، جواب پیچیده است. مال امروز هم نیست این دشمنی. 45 سال است که دولت‌های آمریکا از انواع و اقسام افراد و اشخاص و احزاب گوناگون آمریکا که سر کار آمدند، همین دشمنی را، همین تحریم را، همین تهدید را نسبت به جمهوری اسلامی و ملت عزیز ایران داشتن. علت چیه؟ در گذشته این علت رو کتمان می کردن تحت عناوین گوناگونی به عنوان تروریسم، به عنوان حقوق بشر، به عنوان مسئله زن، به عنوان دموکراسی، تحت این عنوان، یا اگر هم میگفتند به شکل آبرومندانه میگفتند رفتار ایران میخواهیم عوض بشه. گذشته ها اینجور حرف میزدن. این آقایی که امروز سر کار در آمریکا مسئله رو لو داد، اون هدف حقیقی رو روشن کرد، گفت ما مقابلمون با ایران با ملت ایران برای این است که ایران گوش به فرمان آمریکا باشه. ما ملت ایران باید اینو درست بفهمیم، این مسئله مهمی است. البته تعبیر او ممکنه یه مقداری با اینی که من گفتم متفاوت باشه، مثلا حرف گوش کن باشه، ایران حرف گوش کن به این تعبیر گفته باشه. یعنی یک دولتی، یک قدرتی پیدا شده در دنیا که نسبت به ایران، ایران با این تاریخ، ایران با این عزت، ایران با این ملت، این توقع رو داره که این کشور، این تاریخ، این ملت بزرگ با همه افتخاراتش گوش به فرمان او باشه. علت این دشمنی ها به خاطر این
آغاز فتنه های اسرائیلی، از برکت خون شهدا بیداریم، با گوش به فرمان امیر عشقیم، گر از دهد تمام من اماریم، وقتش برسد مثل ابابیل همه بر روی سر ابرهه ها میباریم، هنگام دفاع از ولی سربازیم، هنگام هجوم بر عدو سرداریم، هنگام دفاع از ولی سربازیم، هنگام هجوم بر عدو سرداریم.
رادیوی رسانه شنیداریه،
اما این به اون معنا نیست که فقط ما بگیم و شما بشنوید.
ما مشتاق شنیدن صدای شما هستیم.
دوست داریم از نیازهای رسانه‌ایتون، از انتظاراتتون بیشتر بدونیم.
نظر شما برای ما مقتنم و محترمه.
باید با سلیقه‌تون آشنا باشیم تا بتونیم طبق میل شما برنامه بسازیم.
هر جای این دیار که هستید کافیه با شماره 162 تماس بگیرید.
راهنمای ما باشید تا براتون برنامه‌های بهتری بسازیم.
ما به شوق شما اینجای. 1-6-2-162
شماره تلفن روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران.
خب بعد از ظهر شما بخیر هموطنان عزیز و ارجمند، شنوندگان خوب شبکه رادیویی معارف، براتون بهترین ها رو آرزو میکنم. انشالله که خوب باشید، خوش باشید، سرحال و قبراق باشید. ساعت 3 بعد از ظهر رو داریم پشت سر میذاریم در روز جمعه 28 شهریور ماه 26 ربیع الاول، و برنامه بعدی ما که تقدیم شما عزیزان خواهد شد برنامه بفرمایید سلامتی هست و به مدت 44 دقیقه میتونید شنونده این برنامه باشید.
بفرمایید مطالب مهم رو بفرمایید.
برای پنجمین دوره، دوره آتی هم بفرمایید.
بشنوید بفرمایید نه رو به مدت 15 دقیقه.
ممنونیم که با ما همراه هستید.
بفرمایید خنده.
همکاران خوبم در برنامه بفرمایید سیب تا لحظات دیگر به استودیو خواهند اومد.
می‌خوایم بگیم همه آلرژی ها مزاجیان، برخی ها حساسیت شخصی به یک ماده‌ای دارن، اصلا ربطی به مزاج هم نداره.
عنوان یک علامت دیابت ما صرف دیابت در نظر نمی‌گیریم.
خیلی علت ها هست، از یه عصبی شدن تا باز مشکلات گوارشی تا ضعف دماغ.
این مقدار ترشی و حالا ملس بودن این آش، چون در بعضی خیلی ترش میشه و معده‌شون دچار اذیت میشه، به سمت شیرینی ببرن.
بفرمایید سلامتی.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام یگانه بی همتا. مردم شریف و نازنین ایران سلام. لحظه های زندگیتون سرشار از آرامش و سلامتی و زیبایی. یه سلام ویژه هم به دوستانی که بازپخش برنامه بفرمایید سلامتی رو میشنون در عصر روز جمعه ساعت 15:15. امروز هم میزبان سرکار خانم دکتر زهرا سرباز حسینی، پزشک و متخصص طب سنتی ایران هستیم و قرار پاسخگوی سوالات شما باشیم. دو تا شماره تلفن داریم، از همین ابتدای برنامه در اختیارتونه. 329-10-551 با پیش شماره 025 و سامانه پیامکی مو 3553 در اختیار شماست. بفرمایید سلامتی. تن درستی،
دل درستی،
جان درستی،
آرمان با شکوه زندگی است.
پاسداشت طب سنتی ایرانی در برنامه بفرمایید سلامتی.
خانم دکتر سرباز حسینی سلام و درود خدمت شما، خوش اومدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام دارم خدمت شما و شنونده های عزیزمون، در خدمتتون هستم.
درود بر شما. انشالله که امروز هم چونان هفته های گذشته که ما در خدمت مردم شریف هستیم پاسخگوی سوالاتشون باشید و انشالله مشکلاتشون هم حل بشه. انشالله. سوال امروز ما اینه که شما دوستان شنونده برامون بفرمایید که یه دانه بسیار خوش عطر در غلاف سبز رنگ طبع گرمی داره، به هضم غذا کمک میکنه، برای رفع بوی بد دهان هم توصیه میشه، در انواع حلوا و مربا استفاده میشه و توی خونه های ایرانی اون رو همراه چای دم میکنن. اسمش چیه؟ و اینکه در چه خوراکی های ازش استفاده میکنید شما؟ چقدر مصرف دارید؟ سامانه پیامکی 3553 در اختیار شما بزرگوارانه. چون سوالات مردم خیلی زیاد هست ابتدا میپردازیم سوالات تلفنی، منتظر سوالات پیامکی هم هستیم که داره لحظه به لحظه به دستمون میرسه. دوستان شنونده راه های ارتباطی رو اعلام بکنم، 329-10-551 و 2 با پیش شماره 025 خطوط تلفنی برنامه بفرمایید سلامتی، 3553 سامانه ارسال پیام کوتاه. تلفن بشنویم.
ما مشکل اعصاب دارم، ناراحتی اعصاب دارم، بعد این داروی شیمیایی دکتر آمدن نمیسازن، یعنی باز دوباره من بیمارستانی مونه. بعد مثلا شما که تو خوابم سرم سیر صدام نفر یک سماور یه جوش میزن تو سرم که دیگه خوابی بعد میبینم از خواب بیدار میشم. ما خواستم اینم راه کار دارن در رابطه با دارو گیاهی برنامه چیز محبت کنن راهنمایی کنن.
بسیار خوب، خیلی متشکرم که اعتماد میکنید به برنامه بفرمایید سلامتی. خانم دکتر در خدمت.
خواهش میکنم. ببین راهکار که هست، منطقه اینکه چقدر مؤثر باشه و چقدر بتونیم مشکلات رو کم کنیم واقعا فرد به فرد متفاوته. حتما که باید شخصی راهکار بدیم. ما بارها گفتیم مزاج فرد خیلی مهمه، اینکه الان یه فرد سرد و خشکه یا یه فرد گرم و تره داره این سوال از ما میپرسه، واقعا درمان ها با هم متفاوته. چیزایی که حالا عمومی میشه توصیه کرد خب مؤثره، ولی نه وقتی که شخصی ما توصیه داشته باشیم قطعا اثر بیشتری داره. ولی چیزایی که حالا میتونیم به صورت عمومی توصیه کنیم و یه تأثیر حالا قابل توجهی خواهد داشت ولی کم، اینجوریه که عصرانه فالوده سیب مصرف کنن. خیلی توصیه شده و خیلی هم استفاده شده توی بیماران و نتیجهش هم دیدیم، یعنی خیلی وقتا هم پایه بوده با قرص‌های افسردگی. چیکار میکنن؟ سیب شیرین پوست میگیرن، رنده میکنن، کمی گلاب، کمی بیدمشک، اگه گرم مزاج نیستن کمی زعفران دم کرده. اگر دوست داشتن میتونن شکر بهش اضافه کنن، ولی ما توصیه‌مون چیز دیگه بهش اضافه نکنن. اگه سیبشون خود شیرین باشه یه چند دقیقه که بذارن بمونه یه عطر و طعم خیلی خوب پیدا میکنه، همینطوری مصرفش کنن. اینو حتما 4 هفته، 5 هفته تا 40 روز مداومت داشته باشن، چه خانم باشن چه آقا، چه دیابت داشته باشن چه فشار خون، هر بیماری خاصی داشته باشن، عموما سیب برای همه مفیده و هیچ ضرری برای کسی ایجاد نمیکنه.
ما از قدیم میدونیم سیب تبره.
دقیقاً. یعنی برای هر کسی که باشه هیچ مشکلی ایجاد نمیکنه. این رو بیان عصرانه هر روز یک کاسه مصرف کنن، شادی آور، خونساز، مقوی قلب، مقوی مغز، خیلی به روحیه‌شون کمک میکنه. و اینکه بعد از غذاهاشون رب به یا دمنوش به استفاده کنن، یا یه قاشق رب به اگر در دست دارن، اگر ندارن به رو دم کنن به عنوان دمنوش ازش استفاده کنن. بعد از غذاها کمک میکنه بخارات معده که باعث تشویش ذهنی میشه، سر و صدای ذهنی و اینجور موارد میشه کمتر بشه. آها. و اینکه نیم ساعت یه ساعت قبل خوابشون هیچ چیزی نخورن، حتی آب هم نخورن. خیلی وقتا ریفلکس های شبانه باعث این حالت های بد ذهنی و سر میشه، حتما این رو هم رعایت بکنن که یک ساعت قبل خوابشون چیزی مصرف نکنن، اون ریفلاکس کنترل میشه و شرایط براشون بهتر.
بسیار خب، خیلی متشکرم. من یه بار دیگه سوال رو مطرح بکنم و یک سوال تلفنی، سوال پیامکی هم داشته باشیم از خدمتتون. دانه بسیار خوش عطر در غلاف سبز رنگ طبع گرمی داره، به هضم غذا کمک میکنه، برای رفع بوی بد دهان هم توصیه میشه، در انواع حلوا و مربا هم استفاده میشه این دانه بسیار خوش عطر. توی خونه های ایرانی هم اون رو همراه با چای دم میکنن. اسمش چیه؟ شما خودتون در چه خوراکی هایی ازش استفاده میکنین و چقدر مصرف دارین؟ 30553 در اختیارتونه. 913-2139 هم دکتر گفتن که لطفاً در مورد لکنت زبان کودک 4 ساله راهنمایی بکنید، ممنون میشه.
حتما یه ویزیت گفتار درمان داشته باشن، به خاطر اینکه ببینیم در چه حده و اگر نیاز برش گفتار درمانی شروع بشه، چون خیلی خودش نکته مهمیه این بحث گفتار درمانی، و اینکه آغازش شروعش توی سن مناسب و تو شرایط مناسب انجام بشه، دیر نشه. معمول اینجوریه که ما زیر 5 سال لکنت به حساب نمیاریم، مگر اینکه تغییر گفتار اتفاق بیفته. یعنی یه کودکی حالش خوب بوده، خوب صحبت میکرده، هیچ مشکلی نداشته، بعد از یه اتفاقی که عموما یه اتفاقی که از اثرات روحی داره، مثلا یه خواب بعد، یه فیلم بعد، یه اتفاق بعد توی خونه، یا خدای نکرده فوت نزدیکان، یه استرسی که به کودک وارد میشه، این اتفاق میفته که معمولا هم گذراست.
بله.
تو این شرایط ما تقویت واقعی داریم، نه این تقویت الکی ها که هی میان چیزای گرم و قاطی هم میکنن میگن مقویه، نه، تقویت واقعی بدن با غذا داروهاست. یعنی شما وقتی میخواین بدن رو تقویت کنین، به خصوص بدن کودک رو، به خصوص کودکان زیر 12 سال و خصوصا کودکان زیر 6 سال که بسیار بدن ضعیف و لطیفی دارن، کبد خاصی دارن، اصلا نباید بهشون داروی گیاهی بدیم، تقویتشون میکنیم. به چه نحوی؟ با غذا داروها. یکی از بهترین هاش بادام سفید کرده درختیه. بادام درختی رو بگیرن، تو آب جوش بندازن، چند دقیقه بمونه، پوستش راحت جدا میشه. این رو حالا میتونن به هر نحوی که کودکشون میخوره، یا همونجوری بهش بدن بجوه. بهترینش اینه که میکس کنن، حالا یا با آب یا با گلاب و شیر و اینجور موارد مخلوطش بکنن، در حد کم گلاب اضافه میکنن که عطرش بگیره.
بله.
هیچ اشکالی نداره شیرینی بهش اضافه کنن. اثر رو من تو این شرایط توصیه نمیکنیم، چون اگه کودکی باشه که کبدش گرم شده باشه بدترش میکنه. شکر توصیه بهتریه تو این شرایط. یه شیر بادام درست کنن به اصطلاح، و اون حالا روزانه کودکشون مصرف کنه.
بله.
اینم توصیه خوبیه. نهایتا اینه که بادام رو شیره کش کنن، همین کاری که از سالها قبل مادرها برای بچه هاشون میکردن، بادام رو سفید کنن، پود کنن، داخل حالا دستمال تمیز پارچه‌ای داشته باشن، توی آب جوش هی بزنن، در بیارن، فشرده کنن، اون شیره بادام کشیده بشه. بسیار کمک میکنه، مقوی مغز، سودای مغز رو کم میکنه و براش مقوی هم هست، علاوه بر این اثر دارویی هم داره. همین سیب رو به صورت کمپوت در بیارن، کمپوت سیب خانگی پوست گرفته خود شده با کمی گلاب و آب و شکر کوتاه بپزن، 20 تا 30 دقیقه بپزن، نمیخوای مربا درست بکنن، یه کمپوت سیب اینا مسرونه بچه‌ها بخورن. حتما از گفتار درمان و روانشناس در کنار درمان کمک بگیرن.
درود بر شما. دوستان شنونده، اسم این دانه‌ای که بسیار خوش عطره در غلاف سبز رنگ طبع گرمی داره، به هضم غذا کمک میکنه، برای رفع بوی بد دهان توصیه میشه، در انواع حلوا و مربا استفاده میشه و توی خونه های ایرانی اون رو همراه با چای دم میکنن چیه؟ بریم سراغ دوستانی که پاسخ صحیح دادن به سوال پیامکی برنامه. اسامی این عزیزان رو من بخونم توی این فرصتی که داریم. آقایان و خانمها، آرمان از اصفهان، توبا حبیبی از تبریز، خلیلی از نطنز، خانم حمزه‌ایان از تهران گفتن داخل چای، شربت، مربا و حلوا ازش استفاده میکنم. صمدی از مشهد، برای حلوا، چای و قیمه استفاده میشه. اعظم محمدی از کرمان گفتن در مربا و شیر برنج و شله زرد ازش استفاده میکنم. خانم لیلا اوروجی هم گفتن در مربا و دمنوش استفاده میکنم، برای سردی بدن هم خوبه. خلاصه که هر گونه که این دانه بسیار خوش عطر رو استفاده میکنید، نوش جانتون باشه. ما هم یه بخشی داریم با عنوان نوش جان.
نوش جان.
سلام عرض میکنم خدمت همه عزیزان، انشاءالله که حال همگی خیلی خوب باشه و در صحت و سلامت کامل به سر ببرید. دکتر اطهری‌زاده هستم، پزشک و متخصص طب سنتی ایرانی. یکی از این نوشیدنی ها که خب خیلی از شما در منزل ترکیباتش رو دارید، شربت گلاب زعفران هست یا گلاب بیدمش که کمی زعفران هم بهش اضافه شده باشه. طبیعت گلاب معتدل روبه سرده، به شدت مقوی قلب هست، مقوی مغز، نشاط‌آور و مفرح.